با نام و یاد خدای مهربان شروع می‌کنیم ساعت دوم از روز دوم جلسه هشتم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو با ادامه مبحث اصول فنون مذاکره مدرن. خب دوستان، آمدیم جلو، مباحث رو بردیم پیش رو و استراتژی کالباسی در مورد صحبت کردیم که خب تو تایم بریک دیدم خیلی صحبت در مورد استراتژی کالباسی بود و یه سوال هم مطرح شد که دوستان داشتن روش بحث میکردن که آقا وقتی که درگیر استراتژی کالباسی میشیم چطور مذاکره را ادامه بدیم که این استراتژی کالباسی ما رو پرپر نکنه و بتونیم ازشون خارج بشیم. خیلی بحث مشخصیه. استراتژی کالباسی را میفته تو خیلی از جاها و وقتی که این مدل داره انجام میشه، یکی از دوستان تو تایم بریک داشت میگه خونه ما وقتی که منو با اسم کوچیک صدا میکنن، یعنی استراتژی کالباسی در پیشه، مخصوصا صدا اسم کوچیک کشیده، مثلا بهروز جان، این کد استراتژی کالباسی. خب بخوام، خیلی باب دیگه، خیلی جاها هست، اکثر همه جا هست. آنه ما مطلق صحبت نمی کنیم، ما میگیم بعضی جا شاید نباشه،
بعد
شما نهیدید، ما هم نهیدید. آره آره، اتفاق میکنی خونه بابا، ما خونه مامانم اینه، من اینجوری حاجی، آره حاجی که میاد، ما ها که میدونیم، حالا نه خود حاجی میدونی یا نه، ولی حالا استراتژی کالباسی متوقف کرده چند راه حل داره. یکیش بیانش که بگی ببین عشقم، من میدونم قرار تش چی کار بکنی و این کلک ها دیگه جواب نمیده، این استراتژی کالباسی. من استراتژی کالباسی تو خونه یه بار تعریف کردم برای خانومم و دخترم، چون هر جفتشون استفاده میکنن لامصب، و یه بار من گفتم بذار آقا اینو توضیح بدم دوستان متوجهش بشن که آقا من بلدم این رو و جز چیزی که درسش میدم، اصلا نخوان ازش استفاده بکنه. ولی با نخواستن با این بحثا اتفاق نمیفته. و یه بار من نشستم توضیح دادم، کلا تو ماشین بودیم داشتیم یه مسیر رو میرفتیم، موضوع رو آوردم روی موضوع که آقا یه همچین چیزی وجود داره، آدما استفاده میکنن آترینا، بابا تو مثلا فلانجا الان جدیدا آترینا خیلی روی موضوع پافشاری داره و خیلی سماجت داره که این تکنیک رو استفاده بکنه. و معمولا بهترین روش اینه که بهش بگی، من بهش میگم بابا جان آترینا این کاری که تو داری میکنی بهش میگم استراتژی کالباسی. و اونهایی که استراتژی کالباسی انجام میدن معمولا این نیستش که بذاره توی یه مقطع زمانی کوتاه مثل دستگاه کالباس خود کنی تو نیم ساعت خوردت بکنه، الان یه چیزی انجام میده میره، هفته دیگه میاد، دو روز دیگه میاد، سه روز دیگه میاد، یه بخش دیگه‌شو میبره جلو، یه بخش دیگه‌شو میبره جلو. یکی از راهش اینه که اعلام بکنه آقا این استراتژی کالباسیه، نکن عزیز من این کار. یه راه دیگه‌ش اینه که وقتی که اون داره کار این کارو انجام میده، شما به معنی که تشخیص دادی نقطه ترک مذاکره داشته باشی و مذاکره رو قطع بکنی تو همون مقطع پایه، نذاری ادامه بده. خانم اشرفی بحثایی رو یه شروع میشه تو مجموعه، من میدونم تو دفتر ما این رو من ادامه بدم در انتها درگیرم میکنه، پس در نطفه خفش میکنم، موضع‌گیری تهاجمی یادتونه؟ دقیقا از اون ساختار تهاجمی اگرسیوه استفاده میکنم، مدل میبرم به یه سمتی که نخواد دیگه ادامه بده. یه روشش هم این موضوعی که اینجوری باهاش برخورد بکنی. یه روش دیگه شامورتی بازی، تو همه جا هم جواب میده. شامورتی بازی یعنی چی؟ شامورتی بازی تعریف چی؟ خودت همون کارو بکنی. چی گفتی؟ خودتو بزنی به اون رو ندید بگیری، بفهم. آره شلوغش کنی گمش موضوع. و مدیر شامور جان بفهم. بفهم.
یه مقدار چی میگن؟ طرف خودش نشون میده من رگ دیوونگی و کله
خر. آها.
سیاست هم جدیدن داره اینجوری استفاده میشه.
قدیم هم استفاده میشه. ولی قدیم خیلی ساختارش بله بله دقیقا از این مدل شامورتی بازی یه بخشش تو سیاست هم حتی استفاده میشه. و یه وقتی شما بدون آقا شامورتی بازی کجا بر اساس جایگاه اجتماعی، بر اساس موقعیت، شامورتی بازی چیه؟ یه وقتی بگو بخند و شوخی خنده رد کردن موضوعه، یه وقتی به کوچه علی چپ زدن اصلا من نمیفهمم چی داری میگی، یه وقتایی هم جیغ و داد کردن ننه من غریبمه، مدل های مختلفی که خودتون دیگه بعد قلقش رو دست میبینید، همه اینا در یک کلمه میشه شامورتی بازی. یه وقتایی باید اصلا خودتو بزنیم به اون رایی که من اصلا نمیدونم شما در مورد چی دارین صحبت میکنید، اصلا نمیدونم لیلی زن بود یا مرد بود. یکی از راهشینه. یه وقتایش ننه من غریبمه نم تو سر خودتون زدنه، مدل های مختلف دیگه. اینا همه روش کنترل و استراتژی کالباسیه و همیشه شما گفتم پیشفرض ذهنیت باید این باشه که بدونی اولا خودت دنبال چه استراتژی هستی و استراتژی بقیه را تشخیص بدی و بدونی که طبیعتشون اینه که میخوان یه سری کارها بکنن. آقای مهندس بفرمایید سوال داشت.
آها همسرتون آوردین آموزش میدین؟
بارها بهش گفتم. آره چند بارم اومده خودش. آره چند بارم اومده فراکنده میاد. چیکار بکنم؟ من فهم میکنم به نفعم، به نفعم. من اگر بیاد به نفعم، ولی نمیاد. استراتژیش این نمیاد دیگه. یه وقتایی میاد یه چیزایی رو کنجکاویش ارضا بکنه چیز بکنه، ولی اونم استراتژیش اینه که نیاد دیگه. تا نیاد راحت تر، ندانی راحت جانی. برای شما عرض میکنم، ولی بله این قضیه وجود داره. محسن این استراتژی کالباسی رو جدی بگیرید. اما بریم تو مذاکره رقابتی، مذاکره‌ای که قراره یکی توش بازنده باشه. و توی این مدل از مذاکره استفاده از ابزارهای غیر اخلاقی خیلی بابه. ارعاب، ناسزا، تهدید. ببین استراتژی کالباسی در واقع جزء ابزار مذاکره رقابتیه دیگه. اونی که در واقع میره تو دستگاه کالباس خورد کنی آخر سر قربانی شده. یه چیزی هم بگم، من حالا اینم گفتم مدیون این کلاس نمونه. دوستان یه وقتایی یه چیزایی هم به نفع ماست، ما حاضر نیستیم زیر بارش بریم. مثل خیلی کارهایی که خانم ها میکنن تو خریدایی که برای خونه دارن. من به ظاهر خوشم نمیاد مثلا برم نمیدونم 5 میلیون تومان پول بدم، نمیدونم مبلمان بخرم، این بخرم، اون بخرم، نمیدونم مدلایی که حالا هممون انجام میشه برامون. اما در انتها چه اتفاقی میفته؟ به نفع کیه؟ خودمه. این زندگی منه. حالا ایشون میاد، همسر من میاد با مدل، با برنامه ریزی، با استراتژی، مثلا نمیدونم مبلمان رو عوض میکنه، اینو عوض میکنه. یه جایی هم یادمون باشه یه چیزایی به نفعمونه. خیلی ابزار رقابتی نیست، مذاکره رقابتی نیست. و یه سری از کارها ما اینجا گفتیم جزء استراتژی های چیز داریم ازش صحبت میکنیم، ولی واقعا به نفعمونه. و ما آقایی یه وقتایی هم علکی شلوغش میکنیم. این رو هم موظفم بگم که حواسمون بهش جمع باشه. و یه وقتی اصلا به نفعمونه. اما تو مذاکره رقابتی میاد فرد ارعاب میکنه، ناسزا میگه، تهدید میکنه. اینا همه همون ابزارهای شامورتی بازی ها. شروع میکنه به شامورتی بازی در آوردن. یا مذاکره رو به سایه میکشه. گزینه های زیر میز، گزینه های روی میز. خیلی وقتا هم در حد دیپلماتیک نیستش که مطلبش گزینه های زیر میز. حالا دارم برات. حالا دارم برات یعنی چی؟ یه جور تهدید و گزینه ای که زیر میز روی میز داره بازی میکنه. حالا بعدن فلان میکنم، حالا بعدن بهمان میکنم. اینها رو باید بهش حواستون باشه. و در مذاکرات تجاری معمولا میگن اگر مشتریتون رفت توی این داستان ها مذاکره رو از نقطه ترک مذاکره استفاده بکنید. اینها چیزهایی که داره میبره شما رو به سمت مکانیزم های قدرت و جزو مکانیزم های قدرت. بپذیرید له میشه. یکی از ابزارش مطرح نکردن اطلاعات. حالا بعدن بهت میگم، حالا بعدن بگو تا کار انجام بشه. تو مذاکره اینا خیلی خیلی بحث مهمیه. و عمده افرادی که تو این داستان هستن امتیاز نمیخوان بدن. ندادن امتیاز شاید هدف اصلیش باشه. و باید یادمون باشه مذاکره خوب، مذاکره ای که بر مبنای برنده برنده و تبادل امتیاز شکل میگیره. امتیاز میدی، امتیاز میگیری. و اینو باید پیدا بکنه. میخوام واقعا چی کار بکنه. آیا قصدمون از این مذاکره چی؟ خیلی وقتا هم ما آدم ها میریم تو مذاکره که اصلا قدرتمون رو نشون بدیم. به جز اینه من اتفاقا دیشب منزل ما مطرح بود این داستان، من رفتم پدر خانومم رو خونه ما بودن، ایشون اون مقطعی که دبی سال 83 فکر میکنم یا 84 83 82 از 83 تا 88 مثلا یه فرآیند اینجوری که خونه های آپارتمان های قسطی میفروختن تو دبی، نمیدونم یادتون هست یا نه. مادر خانم من خیلی به دبی و مراکز خریدش علاقمند بود، ایشون به هیچ از دبی خوشش نمیومد، گذاشتن گردنش یه واحد آپارتمان بخره و این آپارتمان رو اقساط بده. ایشون هم از اونجایی که نمیخواست این کار انجام بده، اقساط رو یه خط در میون میپرداخت، یه ماهشون میداد یه ماهشون نمیداد، یه ماهشون اینور میکرد، خلاصه درد سرتون ندن. یه داستانی به وجود آورد، یه چیزی بوده 1,000,000 درهم پرداختی داره الان، ولی آپارتمان رو بهش تحویل نمیدن. و دیشب اومده بود با هم دیگه صحبت بکنیم، مدارکش دست من داره، میشه کاراشو انجام میدم. به خدمت شما عرض میکنم که داشتم روندش رو نگاه میکردم، دیدم در انتها همین شامورتی بازیاست، چا میرسیدن بهش بالا سر ما میومدن مادر خانومم و خانومم که مچشو بگیرن که گند خودش به بار آورده، چون عملا این اتفاقی که افتاده سر داستانه بوده که خود ایشون به وجود آورده. خودش هم میگه، میگه میدونی چی، حتی خوشم نمیده کاری بکنم نمیکنم، بر روک و پوست کنده، اما زیر بارم نمیره. تا میومدن بالا سرش میکنه چیکار میکرد؟ شروع میکرد شامورتی بازی در آوردن، حسن مقصر میکرد، حسین مقصر میکرد، این ورش میکرد، اون ورش میکرد، بالاش میکرد، پایینش میکرد. و میخوام بگم ببین توی اینجور مذاکره ها معلومه که در انتها شما به جای لازم نخواهی رسید. پس تو مذاکره ای که و ایشون تعدیش عنوانی تو دیشب، حالا داستانایی که وجود داشت تو خونه ما، به مادر خانمون هیچ امتیازی نمیداد و اول آخر چی میگفت؟ تقصیر تو بود، 1,000,000 درهم نه الان درهم فلان نه این شد اون شد بالا شد پایین شد، حالا حرفایی که همیشه تو همه خونه ها هم وجود داره. ولی میخوام بگم یه چیزی رو بگم که باش آشته باشیم، اگر قراره مذاکره ای بکنیم که به نتیجه برسه، باید امتیاز بدیم و یه جایی بپذیریم اشتباه کردیم، در غیر این صورت به نتیجه لازم نمیتونیم برسیم. فرقی هم نمیکنه طرف مذاکره چیه. و ایشون تا حالا 3 بار رفته دبی مذاکره کرده سر این داستان، ولی هر دفعه چون نمیخواسته امتیاز بده و بارو بپذیره، آخر سر کار به تهدید رسیده و بلند شده اومده، نه این به اون امتیاز میده نه اون به این، این منظورم اون سازنده اون ملکه. و اتفاقی که افتاده اون عرب هم اونجا گیره، یا اون کسی که اون شرکتی که اونجا کار میکنه، روز اول که این ساختمون داشته استارتش خورده میشده، اینا رو خاک خریدن، برای اسناد اسم این پدر خانم بنده داده شده و تو بانک و تو مدارک اسم اینه و اون بعد بره آخر سر امضا بکنه تا پایان کار این ساختمون تموم بشه، کار قانونیش تموم بشه. اون گیره اینه، اینم پولا رو درست نده، حالا هیچ کدوم به هم دیگه امتیاز نمیخوام بدن، در نتیجه کار به نتیجه نمیرسه. مذاکره رقابتی در انتها یا باید یه قربانی و یه بازنده و یه مقمون واقعی داشته باشه یا برنده اصلی نداره. تو مذاکره رقابتی اولا تا جای ممکن من پیشنهاد میدم شرکت نکنید، چون وقتتون از بین میبره، و اگر شرکت کردید و بازیتون دادن تو این داستان و پیش اومد، طرف رو متوجهش بکنید که من بهش گفتم آقا با این روش 10 سال دیگه هم تو نبه به 1,000,000 درهمت میرسی، نبه چیزی، یه جای باید کوتاه بیای. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی باید یه جای آقا امتیاز بدی، یه جا بپذیر، یا بپذیر، یا اگر نمیخوای بپذیری بکش کنار بذار یه نفر دیگه بره کارو جمع بکنه. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی این که یا شما باید بپذیری که آقا این مدارک طبق این مدارک اون داره حرف قانونی میزنه، شما به موعد خودت عمل نکردی، دلیلش هم من میدونم هم خودت، اصلا میخواستی به هم بریزی، الان هم تو نمیخوای ملکو بگیری، تو میخوای پولو بگیری برگردی. گفت خب آره، هم پولو بگیرم بیارمش تهران. از شما سلامت. این لیست جریمه ها بسیار خوب این طرف شما مرسی مچکر. و این داستان مرحاج آقا جمع بشه. گفت چی کار کنم؟ گفت دوتا راه داره، یا بسپر به من یه جوری جمعش بکنم، یا اینکه خودت بپذیر پوان لازم رو بده، تو امضا بکن اون به ملکش برسه، تو هم پولتو بگی بیا، هم خدا هم خورما با هم دیگه جور در نمیاد. و یادمون باشه تو مذاکره رقابتی آدم هایی که تو این حوزه دارن کار میکنن هم دنبال خدا هم دنبال خورما و جواب نهایی به دست نمیاد. همه ما انسان ها در ساختارهای مذاکره ایمون باید چند تا بعد داشته باشیم یا چند تا پلن داشته باشیم تا بتونیم ازش به خوبی استفاده بکنیم و ببریم جلو. مذاکره رقابتی رو کجاها دیدید و شناختید؟ معمولا کجاها اتفاق میفته؟ عملا تو دعواها، تو درگیریها، تو اختلاف نظرها، معمولا اینجاست دیگه. و توی این موضوع کدوم دعوایی رو دیدید که در انتها وقتی حل میشه آدم از این موضوع پای نیاد؟ همیشه آخر دعوا کوتاه میان دیگه، حالا یکی کوتاه میاد بالاخره یا دو طرف کوتاه میاد. پس آدم عاقل تو روند بلاخذ دنیای امروز سعی میکنه کار رو خیلی به دعوا نکشونه و کار تا جای ممکن روونتر حل میکنه که باید براش استراتژی داشته باشیم. پس بدونید مذاکره رقابتی با این ساختار هاست و توش شامورتی بازی داره، توش ارعاب داره، داد و بیداد داره، ناسزا داره. ناسزا هم همیشه حرف بد نیست، یه وقت این متلک های مؤدبانه در واقع سوزش داره، تهدید داره و استفاده از مکانیزم های قدرت. آقا من پارتی فلان دارم، من نمیدونم آشنام سردار بهمانیه، اونی که میگه من فلان، اینا همه ابزار قدرته. و از دیگه ابزارهایی که تو مذاکره رقابتی استفاده میشه ندادن اطلاعات. کسی که اطلاعات نمیده به نظرتون چه چیزی داره فکر میکنه؟ میخواد ابزار قدرت برای خودش با اطلاعات نگه داره و در انتها نمیخواد برنده برنده بازی بکنه. و من به تجربه بارها پیدا کردم با آدم های اینجوری که برخورد میکنید راهش نشون دادن ته داستانه. خیلی مسالمت آمیز، نه در انتها. من بارها پیش میاد و ازش جواب میگیرم دوستان، هر موقع توی همچون موقعیت قرار میگم ته موضوع رو اولش مطرح میکنم، میگم ببین تو آخر این دعوا برادر من میخوای به اینجا برسی، این بشه، این بشه، این بشه، اینجوری بشه، درسته؟ بیا با هم یه حلش بکنیم، نه وقت خودتو تلف کن نه وقت من رو. حالا اگر زورم میرسه که بهش پوان ندم مطرح میکنم خیلی مستقیم، طوری که جریش نکنم. یادتون تو امتیاز دادن داشتم میگفتم جریش نکنم، خیلی آروم و روون. آقا منم این امکانات دارم، ازش استفاده میکنم به نفع جفتمونه که با هم دیگه مصالحه بکنیم و جمعش بکنیم به سمت جلو. و جالب اینه که اکثر آدم هایی که میان تو مذاکره رقابتی خودشون این داستان ها رو دقیق میدونن و وقتی که شما باش صحبت میکنی حاضر میشه بیاد مسئله رو حل بکنه. یا عمدتا مسئله حل میشه هم در سطح زناشویی، هم در سطح تجاری، هم در سطح اجتماعی. خیلی از خانم ها آقایون، من بارها گفتم مشاور روانشناس نیستم، لطف دارم اختلافشون رو میارم پیش من مشاور. خانم ها رو جدا صدا میکنم، آقایون انجام میان آخرش تهش رو بگو ببینم چیکار میخوای بکنی، چیکار میتونی بکنی، ته یا جداییه یا اینه، تهش رو واسش میذارم جلو، اون یکم تهش رو میذارم جلوش، میگم ببین ته جفتتون اینه، حالا تو این ساختار میخوای بهش برسی؟ بعضی واقعا میخوام به تهش برسن و نمیدونن تهش چه خبره، برایشون که باز میکنه تازه پشیمون میشن. بعضی ها نمیخوام به تهش برسن، همین که بهشون توضیح میدی تازه میگم پس ته این داستانی که من دارم میارم اینم میتونه باشه، میاد مسئله حل میشه. و دوستان بسیار بسیار این آیتمی که بهتون میگم جواب میده. خب در مورد تمرین ها و جرایم، جرایم 1,000,000 تومانی من دادم حذف کردن، یادتونه دیروزم در موردش صحبت کردم، چون احساس کردم اجحاف در حق بعضی ها. ولی یه سری جرایم که گرفته چیز نشده رو بگیریم، کی تا داوطلب میشه جریمه این هفته رو بگیره؟ یه آدمی که اف داره و میخواد تمرین خجودی بکنه، جریمه‌اش هم زیاد نیست، دو چهار پنج دست. چی داوطلبه؟ نباشه خودم میگیرم. بیا داوطلبش خانم عابد. آقای جاوید، آقای جاسم نژاد، آقای فاخری، آقای قندهادی و آقای قهرمانی. جریمه 1,000,000 تومانی هم همه حذف شد. خب لطف بکنید جریمه رو که گرفتین خانم عابدپور، جریمه رو که گرفتید جلوش برید، هر کی هم نداد بیا سراغ من. خب تمام بیام بگیرم جریمه. خب پس مذاکره رقابتی رو هم همگی شناختیم، اما مهم اینه که ببینیم آقا مدل ذهنی ما در مذاکره کلن چی و چگونه ما قرار مذاکره بکنیم. در واقع مدل ذهنی شما از مجموعه ارزش‌ها، باورها، قضاوت‌ها و نگرش‌هایی که شما نسبت به محیط و دیگران دارید. کسی که در تفکر فقر، تفکر تهدید بزرگ شده، مدل ذهنیش روی فقر، روی تهدید، روی ترسه. و حالا این ساختاره که ما بزرگ شدیم، اما ساختاره که باش تکامل یافتیم کار رو کامل میکنه. مدل ذهنی من چیه؟ ارزش های من چیه؟ آموخته های من چیه؟ چقدر به فراوانی باور دارم؟ خیلی ها در مورد فراوانی صحبت میکنن، اما اونایی که باور دارن کیان؟ کیا ارزش ها رو دقیق میشناسن و مجموعه باورهای شما، ارزش های شما، مدل قضاوتی شما که نگرش شما رو میسازه، باعث میشه مدل ذهنی شما در مذاکره مشخص بشه. و مدل ذهنی آدم ها متفاوت. بعضی ها مدلشون بر مبنای فقر. از کجا میاد این فقر دوستان؟ نداری؟ نه نه، از کجا میاد ریشش؟ باورهای ناسازگار گذشته. هنوز ذهنش درگیر تربیت نسل قبلشه. نسل قبل همه ماها، در واقع یا بهتر بگم نسل دو قبل، دو نسل قبل همه ماها که به همه همون برسه، تو شرایط واقعا تنگنا زندگی میکردن. تو سالهای ابتدای قرن 14 هم که سالهای 1300 تا 1340 بود، کاملا ایران درگیر یه سری مسائل سخت اقتصادی بود. و میدونید که ما قبل از اینکه وارد قرن 14 هم یا سال 1300 بشیم، کشور ما درگیر مسائل زیاد بنیادی بود دیگه. قحطی طی کرده بودیم، تا اون گذرونده بودیم، وبا از سر مردم گذشته بود و خیلی مسائل دیگه. و همه اونهایی که تو اون سالها روش کرده بودن، ذهنشون درگیر اون مسائل. من خانواده خودم، مادر بزرگم مثلا اینجوری بود. حتی این اومده رو خیلی از ماها سرایت کرده و هنوز هم داریمش. باور به فراوانی نداریم، ارزش ها رو ازش صحبت میکنیم اما باورشون نداریم. و این باعث میشه مدل ذهنی ما تغییر بکنه و ساختار ذهنی ما تو مذاکره خودش رو مشخص بکنه. مضاف بر این، حالا تیپولوژیمون هم میاد بشینه روش. تیپولوژی من اگر بر فرض مثال SJ باشه، یه سری ساختارها رو تو مذاکره میاره. SJ ها ساختاره مذاکرهشون چه شکلی میشه؟ میگن دوستان طمع، حس برنده شدن همیشگی دیگه. SJ ها تهاجمی مذاکره کردن. میبینین اکثر SJ ها اینو دارن؟ چند تا SJ داریم؟ اکثران تایید میکنی؟ و درونگراهاشون که تهاجم هم ندارن یا آموختن تهاجم نشدن، از درون دارن چیکار میکنن؟ قور میزنن. تهاجم درونی دارن، قرقر درونی دارن. و اینها رو من باید پیدا بکنم برای اینکه به مدل ذهنیتون برسید دوستان، که بتونید تو مذاکره برای خودتون به مدل برسید. باید این ارزش ها، باور ها، قضاوت ها و نگرش هاتون رو نگه دارید و ببینید و در واقع بیاید پیدا بکنید آقا میشنتون اول چیه، دیدگاه شما چیه، قرار تو زندگی به کجا برسید، ته زندگی رو ببینید. این خیلی خیلی چیز بزرگیه. آخر این زندگی همه ما هم فکر میکنم 60 سال دیگه یا 70 سال دیگه کسی تو این جمع نمار رو زمین باشه، قبول داریم؟ 70 سال 1470 چند نفر فکر میکنی زندگی؟ کسی هست 1472 بتونیم جان؟ تو برنامه تو نیست 1670. معمولا رنج سنی که ما اینجا وجود داریم نگاه بکنیم، مثلا الان داریم وارد قرن جدید میشیم، خیلی بحث مهمی هم میتونه باشه. 1470 چند تامون هستیم؟ من 1444 برنامه شما رو نمیدونم، حالا هر کسی من فکر میکنم نزدیک 1450 یا 460 دیگه تقریبا ماهی که اینجا هستیم خیلی باید محدود باشیم. ولی حالا هر سالی که میخواید نگاه داشته باشید، نگاه کنید آقا ویژنتون، میشنتون، افق دیدتون چیه، میخواید به کجا برسید و تو 1400 چی میتونید داشته باشید آخرش، و چرا اون چرایی ما، چرا این چیزا رو میخواید داشته باشید، چقدر لازم داری. خیلی وقتا ما آدم ها این ویژن، افق دید و این میشن رو با هم دیگه اشتباه میگیریم. یا دیدگاهی داریم میخوایم به زندگی برسیم، میشن میشه چراییش، ویژن میشه اون دیدگاهتون یا اون افق دیدتون یا اون نگرشتون که مجموعه جفتشون ارزش‌های شما رو میسازه یا معیارهای ذهنی شما رو تولید میکنه. و باید ببینیم آخرش به چه اتفاقی میخواد برسه و چرا قرار این اتفاق بیافته و چی میخوام من از این زندگی. و جالب اینه که خیلی از کارهایی که ما میکنیم وقتی که با این دیدگاه بهش نگاه بکنیم از بین میره. این دیدگاه کی درست میشه؟ موقعی که ما رسالتمون رو در زندگی پیدا بکنیم. رسالت همون مجموعه ارزش‌هایی که قرار با خودمون به دنیای بعدی ببریم، یا بر مبناش خیلی مسائلمون رو میچینیم. رسالت شما تو زندگی چیه؟ خیلی از ماها دقت بکنید تقریبا مثل ماشین حمل پولیم. آیا واقعا من به این دنیا اومدم ماشین حمل پول بشم؟ بکنم از آدمای دیگه، نمیدونم بکشم، یه فیلمی بود میگه بکنم پولا رو بیارم، فقط پول بکنم از بازار ببرم، فقط چیکارش بکنم؟ و جالب میدونید اینه که خیلی از ما اصلا پولمون استفاده نمیکنیم. شنیدین داستانش دیگه؟ میگن طرف یه حجم زیادی چلا داشت، برده بود یه جا چالش کرده بود، روش هم خاک ریخته بود و قشنگ مطمئن هر چند روز یه بار هم میرفت بهش سری میزد، طلا رو یه زیر و رو میکرد یا نگاه میکرد. بعد از چند وقت یکی از همسایش متوجه شد که این تو باغچه‌اش مثلا یه همچین چیزی داره. یه شبی یه روزی که خلوت بود اوضاع این نبود، رفته بود و طلا رو برداشته بود جاش یه سری مثلا سنگ ریخته بود، سنگ ریزه ریخته بود جاشو پوشونده بود اومد. بعد از دوباره یه چند روز دیگه بنده خدا رفت طلا رو در بیاره زیر و رو بکنه، دید همش سنگ ریزه است. تو سر خودش میزد و گریه و زاری و فلان و آه همسایه‌ها رو خبر کنه بردن دارم و زندگیم و این حرفا. خود بنده خدا که پولا رو برداشته بود اومد بالا سرش، چی شده آقای فلانی؟ اصلا آقای ریه چی شد؟ گفت آره طلاهامو بردن این حرفا. گفت چه ناراحتی؟ گفت مرد حساب بردن. گفت خب ببرن، چه درد تو میخوره؟ گفت یعنی چی؟ چه نمیفهمی؟ داراییم بود. گفت خب بعد که تو دارایی که خاکش کردی ازش استفاده نمی کنی، بودن نبودنش چه فرق می کنه؟ خب طلاهات من نمیگم میمونم سکامو جا به جا میکنم، حالا کلی سنگ بود، سنگا رو به نیت سکا جا به جا کن، اتفاق میفته؟ باز تو میخوای فقط یه چیزو جا به جا بکنی دیگه، حالا چه طلا چه سنگ فرقی داره؟ آدمی که استفاده نمیکنه واقعا همین. و چند درصد ماها استفاده میکنیم از اون چیزی که داریم به معنای درست؟ چند درصد رسالت استفاده داریم؟ یعنی یه پلنی داریم که توش بتونیم درست استفاده بکنیم. و امسال تو برنامه وبینار اقتصادی امسال من یکی از برنامه‌ای که دارم همینه، سر ارزهای دیجیتال. خیلی دارم من می‌بینم اومدن، ما پیشنهاد دادیم گفتیم آقا بیاین تو ارزهای دیجیتال. از ابتدای سال تا الانم رشد خیلی خوبی به دست آوردن. حالا اونایی که با ما همراه بودن از 7000 دلار تا 40000 دلار اومدن دیگه. یه چیز دوربر چند برابر؟ 6 7 برابر سود گرفتن. و نکته مهم اینه که آقا درگیر این داستان نشی تا ابد. این برای چی؟ این موقعی به درد میخوره که من ازش یه نتیجه تو زندگیم ببینم و بتونم سود بکنم، بتونم این سوده رو تو زندگیم ببینم. نه اینکه حالا مثلا 6 برابرم بیت کوین یه روزی قطعا به 1,000,000 دلار برسه. این در 10 سال آینده میبینید 2030 بیت کوین نزدیک 1,000,000 دلار وای میسه، قشنگ وای میسه. خب حالا من مثلا نمیدونم این تا بیت کوین 1,000,000 دلاری داشته باشم، وقتی که ازش نتونم استفاده بکنم به دردی میخوره؟ تموم شد. و این چیزیه که ما باید تو رسالتمون ببینیم و ارزش‌هامون. و دوستان تو مذاکره خیلی از ماها تو دام این داستان میافتیم، فقط مذاکرات آنچنانی میکنیم که چیزی رو از دست ندیم. اما مذاکره کننده موفق تو مدل ذهنیش اول پیدا میکنه ته داستان کجا میخوای بری. من با آترینا که مذاکره میکنم یه چیزی ته داستان تو ذهنم هست. ای گفتین چی؟ آترینا دخترم مذاکره میکنم آخر داستان، یعنی جای یعنی چی جای دور نمیره. خب دیگه نقش پدر قهرمان رو بازی بکنم دیگه، بلند بگی. یعنی چی؟ آها، در انتها باختی. دقیقا در انتها من یه چیزی یادمه بابا، ته داستان من همه رو باید بذارم واسه یه آتونو برم. و بعضی وقتا بردن این باختنه، و باختن بد تازه، نه باختن خوب. آخرش این همه رو بهش میرسه و حالا یه کاری بکنم که حداقل روزی که رسید بگه دمش گرم، مثلا حالا نمیدونم شب جمعه هم چی شد یه یادی هم ازش بکنی. یا این که بگه زودتر میمرد راحت میشدیم. حالا جانم
این یه قسمت از همون بود و آدم میتونه هزینه رو کنه برای آموزش آنچنانی مثلا.
بله، یاد بگیره اون رشد بکنه بیاد بالا. دقیقا همینه. حالا من میخوام یه نکته رو بگم دوستان. من خیلی ها رو میبینم از آدمایی که مالای جوندار دارن، گردن کلوف دارن، میاد مثلا یه مالی رو بفروشه، اینقدر سفت گرفته یه یک ریالی از این تو مشتش در نمیاد، سر جلسه قرارداد سکته میکنه، فشار خونش بالا میره، این میشه اون میشه، آخرش سر چقدر عدد رو نمیم 10 میلیون، 5 میلیون، 20 میلیون، از این داستان. و مهم اینه شما موقعی تبدیل به مذاکره کننده خوب میشی که ته داستان تو خودت بتونی ببینی و بدونی رسالت تو از زندگی چیه. و الا میشی خیلی از این آدمایی که تو جامعه ما بسیار زیادن، الکی دارن کفش باره میکنن و خودشونو دارن به سنگ لحد نزدیک میکنن. خب از یه جایی به بعد من نمیگم کار نکنه، من خودم به جمله آدمی که تصور ذهنی میده که تا روزی که زندم کار میکنم، حتی اگر فیزیکی نتونم این کارو بکنم ذهنی این کارو میکنم. اما بعد بدونی آقا رسالتت چیه، دنبال چی میگردی، ارزشات چیه. و دوستان اون هزینه کلاهی که دیروز گفتم رو روش خوب فکر بکنی. تو مذاکره یه جایی باید بذاری آدم ما سرت کلاه بذارن و خیر بدن. خیر خودش به سمت ما میاد. و اگر میخواید یک میانبر بزرگ در مدل ذهنتون به سمت تو مذاکره داشته باشید، مدل ذهنتون رو بیارید به این سمتی که بر مبنای ارزش هاتون، بر مبنای رسالت زندگیتون شروع بکنید به آدم ها خیر دادن، نه به معنی که ازتون سوء استفاده بکنن، به معنی که حال خودتون خوب باشه. خیلی وقتا هم کفش علکی پاره نکنه. خب باشه اون دره رو باز بذارید هوا به چرخه، هوا راکت شد. مرسی، ممنونم. و بتونید ازش استفاده بهینه لازم خودتون رو ببرید. و حالا مدل ذهنی شما چیه؟ بهش فکر کردید تا حالا؟ واقعا چه مدل ذهنی شما دارید؟ بر مبنای تفکر فقر هستی؟ من خیلی رو دور برای خودم می‌شناسم هنوز مدل ذهنیشون مدل ذهنی قحطی سالهای 1290 خورده‌ایه، دنبال احتکارن. و بعضی از آدم ها احتکار چیان ها؟ میدونستید؟ چی احتکار میکنن؟ همه چی پول، هر چی که دستش بیاد احتکار میکنه. پول، نمیدونم همه چی. تموم شد. و میخوام نکته که بگم، مدل ذهنیت رو باید خودت در بیاری دوست من. اگر میخوای مذاکره کننده خوبی بشی، من تا هفته آینده میتونم شما تکنیک مذاکره بدم، اما شما بالا بهترین تکنیک های مذاکره داشته باشی، مدل ذهنی خودت رو درست نشناسی، به جایی نمیرسی. و مذاکره میشه یه ابزاری مثل ابزارهای دیگه تو زندگی که فقط خستت میکنه، فقط انرژی ازت میگیره، حتی هر روز درگیرش میشی بیشتر از روزهای قبل. بیا ببینیم مدل ذهنی رقابتی چیه. چند تا مدل ذهنی رو من معرفی بکنم. مدل ذهنی افرادی که رقابتی هستن، به خودتون نگاه بکنید، این اطلاعات رو با خودتون مقایسه بکنید، ببینید هستید نیستید تو چه وضعیتی هست. مجموعه منابع در دنیا برای این آدم‌ها ثابته و قابل افزایش نیست. دنیا محدودی براشون و فکر میکنن اگر بیشتر به دست نیارن یه روز کم میاد، و همه رو رقیب خودشون میدونه و با رقیب وظیفه خودش میدونه بجنگه. هدف همه فعالیتاشو جلو زدن از دیگران میدونه، همواره دنبال اینه که از دیگران جلو بزنه و از دیگران برتریشو به دیگران اثبات بکنه. شما هم احساس کردید دره باز شد، هوا چرخی، اینم باز بذاریم یه ذره، یهو احساس کردم هوا اینجا خیلی سنگین شد. شما احساس کردین؟ بعد در پشتی که بستن. و آدم‌هایی که تو ذهنیت رقابتی هستن، هدف همه فعالیت‌هاشون جلو زدن از دیگر. و یه نکته بگم دوستان، الزاما شما نباید همه این مواردی که من میگم داشته باشید تا مدل ذهنی رقابتی رو داشته باشید. ممکنه یه دونش رو داشته باشید، اما اون یه دونه انقدر قوی باشه که کاملا شما رو درگیر مدل ذهنی بکنه. افق دیدشون کوتاه مدت، افق دید بلند مدت برای آدم هایی که توی مدل ذهنی هستن وجود نداره. کوتاه مدت میبینن همه چیز رو، همه فرایند رو، همه مسائل رو، و آدم ها رو ابزاری ازش استفاده میکنن. اصرار اصلیشون روی موازه، موزه‌ای که میگیرن رو به راحتی تغییر نمیدن. و یکی از شاخصهای انسان توسعه یافته در عصر حاضر انعطاف پذیری روی موازه. من یه موزه‌ای دارم، بارها هم به شما گفتم تو همین کلاس، اکثر که تمام مطالبی که خدمتون گفته میشه رو مطمئنم بالای 98% قابلیت دفاع داره، اما 2% همیشه برای خودم جا میذارم. همین لحظه که دارم یه موضوعی رو میگم که کاملا مستنده، رفرنس داره و همه چیزش محکمه، یه نفر یه جای دیگه دنیا یه چیزی درست داره بررسی میکنه، تحقیق میکنه که این اصل رو زیر سوال میبره، ها بپذیرمش، هیچ ایرادی هم نداره. همه چیز در دنیا در حال تغییره و هیچ چیزی ثابت نیست. چرا باید موضع من ثابت باشه؟ و آدم‌هایی که رقابتی فکر می‌کنن، یعنی منبع اصلی همه مسائل آدم‌ها هستن. آدم‌ها رو معضل ساز می‌دونن. اگر تو نبودی این اتفاق نمی‌افتاد. اگر فلانی نبود اون اتفاق نمی‌افتاد. اگر بهمانی نبود نمی‌اومد این مسئله پیش نمی‌اومد. و آدمایی که تو ذهن رقابتی هستن میگه مسئله تو مسئله من نیست. مسائل آدم‌ها رو از خودش جدا میدونه. اما ما در کشوری زندگی میکنیم که حدود 700 سال پیش یه بزرگواری اومده گفته بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، و نشون میده آقا ما هممون از یه پیکره. نمیشه مسئله یه آدم دیگه مسئله من نباشه. مسئله اون بچه‌ای که بدون خانواده شده مسئله منم هست، شاید من نمیبینمش، مسئله شما هم هست. و هر کسی بتونه این مسائل رو کلی‌تر ببینه، نتیجه بهتری از کیفیت زندگی به دست میاره. خب و این افراد خواسته ها و هدف هاشون مبهمه، تقریبا همه چی میخوان، ولی وقتی باش صحبت میکنی دقیق نمیدونه چی میخواد. و حجم همیشه باشون سوال میکنم فکر میکنم چی میگن؟ پول زیاد، خونه بزرگ، ماشین بزرگ، نمیدونم همه چی میخواد. ولی واقعیتش اینه خونه از یه جایی به بعد بزرگتر بودنش برای نظرتون خوبه؟ نه. من هر چقدر هم پول داشته باشم حاضر نیستم توی خونه 500 متری زندگی بکنم. چرا فکر میکنی؟ یه ما هر چقدر اصلا پولش مهم نگهداریش سخت دقیقا واقعیت اینه من برای زندگی خودم و خانوادم با یه کیفیت خوب یه فضای بین 150 متر تا 250 متر بستم. بیشتر از این واقعا لازمه؟ جواب برای 3 نفر بهترین حالتش چی؟ به رقابتیه؟ زیاد هم میتونه باشه یه در بهترین حالتش خونه پرش رو من دارم یعنی تهشو دارم میگم ولی میخوام همینه بگم که آقا خب بیشتر از این اندری خونه پرشه بیشتر از این چی؟ فاصله رو زیاد میکنه، کنترلش سخته، مدیریتش سخته، برای شما عرض میکنم مسائل متعدد خودش رو داره. و مزافرم این جا اصلا استفاده نمیشه. و بعد از این همون امکانی که من دارم صرف این کار میکنم میتونه تو ساختارهای دیگه باشه که هم به خودم لذت‌های بیشتری بده، هم به آدمای دیگه هم کمک بکنه. خب چه دلیلی داره برای 3 نفر آدم هم بیام مثلا نمیدونم 300 متر فضا اختصاص بدم 500 متر فضا اختصاص بدم؟ این واقعا یه همچین مسئله ده. البته با 4 نفر 5 نفر هم من دیدم همینه ها. از یه جایی که بیشتر میشه دیگه واقعا، ولی بعضی از آدم ها سیرمونی ندارن. بعد ته ذهنت رو بدونی در واقع کجاست، اون آخرش که تو میخوای برسی تا کجا میخوای بری جلو، آقا به چه اندازی و بدون حجم شکمت. آدم هایی که شکم باره میشن یا شکمشون خیلی چیز میشه مسئلهشون کجاست؟ حجم خوراکشون رو محاسبه نمیکنن قبلا، نمیبینن. و یکی از روش های کنترل وزن و شکم همینه دیگه. میگه آقا اون غذایی که میخوای بخوری رو اول خوب نگاش کن، حجمش رو بررسی بکن، ذهنت رو اول سیر بکن. بعضی دیدی میگن چشش سیر نشده هنوز. چون موفقیت هم تو مذاکره هم همینه. اگر میخوای از مدل رقابتی در بیای بیرون اول چشتو پر کن. بدون قرارو کجا بری تا درگیر این داستانها نشی و به ساختارهاش نرسی و بتونی ازش لذت لازم رو ببری. خب خیلی از ماها، من اعتراف میکنم در مقابل شما، خیلی از سالهای عمرم درگیر این مدل رقابتی بود. من فکر میکردم با همه جلو بزنم. من این فکر رو میکردم. تربیتی که من توش بزرگ شدم اینجوری بوده، شما ها رو نمیدونم. حالا بگذاریم، بعضی اینجا بچه نیویورک هن کلن اصلا مدلشون فرق میکن. یه جورم سیستم آموزشیمون بود. آقا من باید حتما از همه 20 بگیرم شاگرد اول بشم. جلو زدن افق دیدش کوتاه مدته. به من یاد نداد که آقا این کشور خاک توه، این مرز مال توه، باید ازش حمایت بکنی. اجازه نداری صدمه بزنی. رو میز مدرسه اگه به من یاد داده بودن، من با نمیدونم خودکار و کلید و فلان این حرفا یادگاری نمینوشتم. این میز رو برادر کوچیکه تو هم استفاده بکنه. اینا به ما، به شما یاد دادن؟ خیلی چیزا به من این چخنه رو یاد ندادن، شما رو نمیدونم. و میخوام بگم اینا پیش میاد و دوستان اکثرمون داریمش. اگر میخوای تبدیل به مذاکره کننده بهتری بشی، چون این بحث اصول فنون مذاکره بحث بسیار گنده یه دوستان، در حد مثلا 2 روز و 1 روز جمع نمیشه واقعیتش. اگه بخوام من دارم بستر رو میسازم، ساختار رو تولید میکنم که شما به کلیت برسید. ماه آینده هم که تشریف میاد، در واقع 30 بهمن ما یه بحثی داریم تحت عنوان پاسخگویی به مشتریان عصبانی یا اعتراضات، در واقع مدیریت اعتراضات، که جزء زیرمجموعه همین مذاکره است. نه و الان ما داریم پیش نیاز ماه آینده رو میگذرونیم که بحث انگری منیجمنت یا مدیریت عصبانیت هم توش وجود داره. ولی موقع ما موفق میشیم توی حوزه که به یه دیدگاه برسیم. شما اگر دیدگاه داشته باشی بدونی برای چی داری میری جلو، با هر ابزار کار رو انجام میدی. اما دیدگاه نداشته باشی، اون رسالته، اون دیدگاهه، اون چرایه نداشته باشی، بهتر ابزار دنیا هم داشته باشی ازش استفاده نمی کنی. دقیقا مثالش بچگی های خودمون با بچگی های نسل جدید. ما چون میخواستیم بازی بکنیم، میخواستیم بودیم انرژیمون رو خالی بکنیم، اصلا به کتونی و توپ و اینا فکر میکردیم؟ با چی شد یه ضرب و گل کوچیک اینا بازی میکردیم؟ من که پابرنر خودم یادمه، هنوز کف بابام زغزغ میکنه. پابرنر هم بازی میکردیم، یه کتونی پرپرو نازک داشتیم، همیشه من این بغل پاها این تاور زده بود، از با توپ زده بودم، یه توپ پلاستیک. ولی بچه های الان چجوری بازی میکنن؟ بهترین کتونی ها رو دارن، بهترین نمیدونم ورزش ها رو میکنن. چی؟ همین رو میخوام بگم، بهترین جام ببرش نمیدوه، ببین بهترین ابزارها در اختیارشه، چون دیدگاه رو دیگه نداره. دیدگاهش یه چیزی دیده شده، غلط و درستش هم الان من نمیخوام صحبت کنم. دیدگاهش اینه که بازی دویدن نیست، بازی نشستنه با دشمن کار کرد. این الان دیدگاهش این شده و تو مذاکره من دارم سعی میکنم این دیدگاه رو ایجاد بکنم. دوستان به دیدگاه برسی ابزارش رو خودت پیدا میکنه و ابزارش خیلی مهم میتونه نباشه. و مدل ذهنی بعدی مدل تعاملیه. اگه تو ماشه ماه گذشته در مورد تفکر مکانیکی و تفکر تعاملی هم یا انطباقی هم با هم صحبت کردیم. تو مدل ذهنی تعاملی آدم ها به این نگرش میرسن که با کمک هم میتونیم همافزایی ایجاد بکنیم. همافزایی چیه؟ یه ترجمه بدید از همافزایی. چند نفر با هم یه کاری انجام میدیم که رشد میکنه دیگه. آها خب یعنی چی؟
یعنی وقت مثلا من تنها یه کاری میکنم، آها، ما تنها یه کاری میکنیم میشه
2x، دو ایکس در واقع.
من شما با هم هستیم میشه 2 دهم ایکس.
دقیقا. هم افزایی یعنی چی؟ یعنی من دو واحد پول دارم، هر کدوم از شما هم مثلا یه نفر دیگه که میاد با من همراه میشه توی این کار و من با شریک میشم، اونم دو واحد پول داره، جمعش میشه 4 واحد تو قاعده مایی. ولی وقتی که این دوتا با هم یه همراستا میشه و همدل میشه، اثرش دیگه 4 واحد نیست، 4 به اضافه یه چیزی بیشتر. اون چیز بیشتره برمیگرده به اون میزان همافزایی ما، همدلی ما، انرژی مثبت، همون دوتا مثبت بی نهایت، این بار انرژی همافزایی تولید میکنه. چی؟ دقیقا اون بار بار مثبت از اون نیته میاد دیگه، که اون چی داری پشتش ایجاد میکنه. و تفکر تعاملی دنبال همافزایی. و واقعا دوستان اگر در عصر امروز دنبال رشد بزرگ هستید، هم افزایی بسازید و تفکر تعاملی. من دوره ارز دیجیتال یه نمونه ملموس بزنم امروز، حالا لازم شد براتون فایلشو میذارم گوش بدید. تو گروه هم باید، تو گروه ارز دیجیتال اونایی که هستن رو میتونن بشنون هستش. یا دوره ارز دیجیتال رو من خودم میتونستم درس بدم، خیلی هم ساده. اما اومدم گفتم آقای اقلیدیو بیارم، به دلایل متفاوت، هم آدم خوبیه، هم کارشو بلده، هم من میتونم یه سری از کارا رو لود بکنم بره به یه سمت دیگه، تفیض بکنم و خودم رو دیگه درگیرش نکنم. اونم یه خیر و سودی داره میبره. و نمیدونید چقدر ما بازخورد گرفتیم از این موضوع. بذارید یه دونه شو براتون هم جالب بذارم شما بشنوید. هم افزایی یعنی این. من فکر میکنم من اگر خودم میخواستم دوره ارز دیجیتال رو برگزار بکنم و روش تدریس بکنم، اینقدر جواب نمیگرفتم برای دوره نخبگان آینده که آقای اقلیدی گرفته. فکر میکنید چرا آقای اقلیدی چه ربطی به دوره نخبگان داره؟
سلام خانم اشرفی، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
صدا میاد؟ نه بذارید ببینم پخش میکنم.
خوب باشه. واقعیتش مزاحمتون شدم که یه تبریک بهتون بگم بابت اینکه جناب آقای اقلیدی در مجموعه شما هستند و خیلی بهتون تبریک میگم که ایشون رو بهونه
لیاس کار اینم آره 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 چه خوب شد. گوش بدین اینو بر خانم اشرفی پیام بود.
به واقعیتش مزاحمت شدم که یه تبریک بهتون بگم بابت اینکه جناب آقای اقلیدی در مجموعه شما هستن و خیلی بهتون تبریک میگم که ایشون رو به عنوان استاد عرصه دیجیتالتون انتخاب کردیم. یکی از بهترین راستو واقعا میگم بهترین استادهایی هستن که من در طول تمام دوره تحصیلاتم داشتم. اصلا اینجور استاد درجه یک و خفنی رو نداشتم. و
حالا من دوتا گزینه داشتم بگم الان آقای اقلیدی برای من یه رقیبه، دو بگم من با آقای اقلیدی هم‌افزایی بسازم و هم‌افزایی که الان فکر میکنم این مثلا شاید نمیدونم این چا تا حالا ما از این تشکرها گرفتیم و واقعا وقت میذاره آقای اقلیدی ها سه شب جواب طرف رو میده. مدلش هم اینجوریه، دوست هم داره خودش اینجور کار رو و میاد جلو و کار میبره جلو. اما نکته میگه هم‌افزایی داره تولید میکنه و این آدم دفعه بعد که من بیام اعلام بکنم که آقا دوره نخبگان داره برگزار میشه، چقدر از این آدمایی که تو ارز دیجیتال دارن ساپورت میشن میام این سمت؟ خیلی. میگه آقا اونجا ارز دیجیتالش بود 1,000,000 خورده ای بود، اون خدماتو داد، اینجا چیکار میکنه؟ ببین هم افزاییه و بریم دنبال هم افزایی. یه نگاه دیگه هم اینه که آقا اقلیدی میشه رقیب من. ولی واقعیتش اینه که رقابت در دنیای آینده ما دیگه جایی نداره. ما نیاز به شراکت‌های بیشتر و هم‌افزایی بیشتر و تولید سینرژی داریم، انرژی جمعی متراکم شده با هم. و آدمی که تعاملی فکر میکنه میره به این سمت و جواب هم میده. دوستان در اصل حاضر ما بسیار جواب میده. من توانم یه توان مشخصی، از یه حجم بیشتر نمیتونم خودم رو گسترش بدم و شما همینطور. آدمی که تعاملی فکر نمی‌کنه قد خودش باقی میمونه و بیشتر رشد نمی‌کنه. مذاکره کننده تعاملی میگه اگر مذاکره رابطه رو عمیق‌تر نکنه لااقل آسیبم نباید بزنه. و ته هر مذاکره‌ای، حتی اون مذاکره که دعوا میشه، حتی اون مذاکره که شما کار طرف راه نمی‌ندازید، در انتهاش باید ارتباط رو بهتر بکنه و این باید جزء مدل ذهنی باشه. من ته داستان باید آدمه رو برای خودم نگه دارم و ارتباط بهتری باش بسازم، اونجا میتونم نتیجه بسیار بسیار بهتر بگیرم. و آدمی که تعاملی نگاه میکنه افق دیدش بلند مدته. افق بلند مدت من چیه؟ من گردوکارا. یادتون من تو مثال زدم آدم ها تو بیزینس دو دستن، سیفی کارو گردوکار. سیفی کارا افق دیدشون کوتاه مدت، دنبال اینه که امروز بکاره سه ماه دیگه برداشت بکنه. ولی گردوکاره امروز میکاره 5 سال دیگه شروع به برداشت میکنه، اما یه برداشتی پایدار که نسل بعدش هم ازش بهره میبره و بر میداره. و این گردوکاریه، بلند مدت نگاه کردن. دوستان بیزینس رو گردوکاری ببینید، بلند مدت ببینید، برعکس اون چیزی که امروز تو جامعه ماست. تو جامعه ما تبلیغ چی میشه؟ کارهای کوتاه مدت، کارهای مقطعی. امروز بزن ببر، خدا بزرگه. بله خدا همیشه بزرگه، ولی باید یه کاری بکنی که بتونی تو دراز مدت ازش دفاع بکنی و تو دراز مدت برات بستر بسازه. هرچند که میدونم مدل تکنولوژی به سمتی داره میره که کسب و کارها سرعت بازیشون خیلی سریع شده و طول عمرشون کوتاه. با این نگاه شما باید بلند مدت کار بکنی. چطوری؟ این که من میدونم خیلی از کارها تو بستر الان ذات عمرش کوتاه مدته، اما مشتریش که کوتاه مدت نیست. شبه ها هر کدومتون چقدر چند سال دیگه میتونید با من ارتباط داشته باشید؟ تا وقتی که زنده اید. و من یکی پلن هایی که تو ذهنم هست اینه که بعد از 60-65 سالگیم یه حوزه مدیریت کار نکنم. فکر کنید چیکار قرار بکنم؟ هم هتل رو میزنم، هم تو سخنرانی میام تو حوزه مدیریت زندگی کهنسالی و برای آدم هایی که با من رشد کردن اومدن بالا و اکثرا موقعی که من میشه 65 سالم 60-65 سالم شما همه تو رده‌های سنی هستی، نزدیک 60-65-70-75 همه تو این حال هوای سنی. حالا یه آدمی بیاد در مورد سبک زندگی اون حوزه صحبت بکنه، چه آقا با عنوان یه آدم 70 ساله نوع مذاکرات با عروس و دامادت باید چطور باشه؟ نوع روش مدیریت خانوادت باید چطور باشه؟ چند درصد جذب میشید بیایی؟ جا اگر الان پیش برداختش رو بدی با 50 درصد تخفیف تو اولی فرصت بدی.
جا آها خب میتونیم اونو بیاین ثبت کنیم.
دقیقاً.
منو پدر که 70 سالشه بهش بگی بیا برو یه سری کلاس با عروست رفت کنی.
فوش مادر میده. دور از شو. ولی حالا نکته اون اعتقادش بینید که عروس باید بدونه با من چجوری رفتار بکنه. اما نکته اینه من از الان دارم شما رو دقیقاً اونجا میبینم. من دارم طوری کار میکنم که اونجا هم کار بکنم، اونجا هم بتونم کار بکنم، طوری کار میکنم که اون هتل هم بتونه مشتریش از الان داشته باشه. به نظرتون هتل چجور هتلی خواهد بود در لحاظ خدمات دهی و اینا وقتی که من صاحبشم و مدیرش؟ سبک هتل بهشت. مرسی. دیگه شما چی فکر میکنید؟ برداشتتون چی از آن آیوس بگو. انگلت اومدی نه؟ نظرش گفت، نظرش گفت، نظرش انگلت بود. بر من نه، میدونم بر اساس چی داره میگه، واسه اون تعریف قبلی که کردم داره سوال میکنه. اما دوستان ببین، من از الان دارم یه چیزی رو تو ذهن شما میکارم و نگام اینه شما هم باید یه چیزی از الان تو ذهن مشتری بکاری. مشتری که امروز با شما کار میکنه قطعاً فرزندش هم میتونه 10 سال دیگه 20 سال دیگه با شما یا با فرزند شما کار بکنه. و این نگاه بلند مدت است. بفهمید ایمان است. یه چیزی میخواستید؟ بله بفهمید. بله. تکنولوژی کوتاه مدت شدنش؟ دقیقاً اون استراتژی بلند مدت. و دوستان این مدل ذهنیه ها، این مدل ذهنی تعامل میاره. من بسیاری از مشتری هام در همین شرایط فعلی مدل ذهنیشون مدل سوء استفاده گری، اما من باشون تعامل میکنم. چرا؟ چون میخوام یادش بدم ببین با سوء استفاده از من جواب نمیگیری، ولی من تو رو برای بلند مدت میخوام. کات نمیکنم، تعامل میکنم. و این باید بیاد تو مدل ذهنیمون. حالا مدل مذاکره من وقتی که اینو فهمیدم چقدر تغییر میکنه؟ خیلی. حتی من نگاه هم به مشتری اصلا متفاوت میشه. من آقای ملکی رو دیگه فقط یه مورد دوره نخبگان نمیرم که یک سال تموم شه بره. چی میبینم آقای ملکی رو؟ یه عمر ارتباط میبینم. برادرش دوره بعدی حضور داره، از الان پیش ثبت نام کرد. فرزند چند تا دنیای ملکی؟ دو تا پسر یا دختر؟ خدا حفظشون کنه. دختره. خب اگر دخترش نیاد دامادش احتمالا میتونن بیان. پسر نداره، دو تا دختر داره دیگه. دختره قطعا شوهر که میخواد بده یا نمیخواد شوهر بده. اگر نخواد شوهر بده امیدوار میشم خود دخترش رو بیان. و چه بسا هم دخترش هم دامادش. ببین برادرش میاد، خودش میاد و آقای ملکی من به چند نفر میتونه منو بس بکنه؟ این نفر. آقای قندهانی ما رو به چند نفر نصب کرده؟ بس کرده. خانم نیکوی همسرشون هستیم. تا حالا چند نفر شما میشنست؟ 7-8 نفر تا حالا به صورت مستقیم تو دوره اومده. همینطور گسترش پیدا میکنه. بهت بر میگرده.
آره مدرده هم که مشتری. و یکی از ارتباطت همینطور میخواد تاچ بشه.
ولی خب یه کاری میکنی، یه خیلی میکنی، یه تعاملی میکنی، بعدن همون برمیگرد تو زندگی.
100%. و این چیزیه که من دارم سعی میکنم جاش بندازم به عنوان اصول ذهنی مذاکره. این جا بیفته خیلی از مذاکرات ما متفاوت میشه، اتوماتیک هم متفاوت میشه. و دوستان، آدم تعاملی روی موضعش پافشاری نمیکنه، روی منافع پافشاری میکنه. منافع من، منافع تو. همونجور که من باید منافع داشته باشم، طرف مقابل من باید منافع داشته باشه. و اگر جایی رفتید کسی گفت آقا من منفعتی نمیبرم تو این کار، اون کارو باش انجام ندید، اون حرامه. حرام یعنی چی؟ یعنی چیزی که وارد زندگیت بکنیش معادل اون چیزی که به زندگی تو از اون موضوع اومده جای دیگه به مراتب بیشتر از دست خواهی داد. چرا منفعت نمی‌کنی؟ اگر کسی منفعت نمی‌کنه باش کار نکنید، یا اگر می‌کنید بهش منفعتشو برسونید. مطمئن شدی؟ من با هر کسی کار بکنم فرقم نمی‌کنه کی چی. اولا که اعتقادم به اینه خدا بهم لطف بکنه، به وجودم سایه بده که بتونم آدمای دیگه از این سایه استفاده بکنم. ولی اگر بدونم طرف منفعت نکرده، خودم یه چیزی دستی، میگم آقا این خیر من، باید خیر بدی تا خیر گیرت بیاد، تا خیر به سمتت بیاد. پس آدمی که تعاملی کار میکنه روی چی فکر میکنه؟ منافع. و لطفاً با عینک طرف مقابل منافع رو ببینید، نه با عینک خودتون. این که من فقط بگم منافع من به درد نمیخوره و نتیجه بزرگی در زندگی من ایجاد نمیکنه، موفقیت من رو تضمین نمیکنه، میشه همون مدل رقابتیه. و لطفاً آدم‌ها و مسائل رو از همدیگه تفکیک بکنه، شخصی سازی نکنه. هر آدمی یه سری مسائل داره، ولی آدم‌ها در ذات خودشون چیان؟ خوبن، سرشتشون پاکه. حالا تو طول زندگی یه اتفاقاتی افتاده، یه چیزایی یاد گرفتن، دارن سعی میکنن اون چیزایی که یاد گرفتن یا مدل ذهنیشون رو اجرا بکنن، آدم‌ها رو از مسائلشون جدا بکنن. و من همیشه میگم همونطور که آدم خوب بودن برای همراه بودن و همکار بودن کافی نیست، بد بودنم برای قطع کردن دوباره کافی نیست. این حرفو قبلا براتون زدم، مخصوصا تو حوزه نیروی انسانی. خیلی وقتا یه نفر میاد خیلی آدم خوبیه، اما کافیه؟ خیلی خوبه ولی به درد کار نمیخوره. من بسیار بسیار آدمای زیادی میان تو مجموعه ما معرفی میشن، آدمای خوبی هن، اما برای کار ما کافی نیستن. تخصص، مهارت های مجموعه است. و خیلی وقتا مثلا فلان خیلی آدم خوبیه، میگه منم میدونم آدم خوبیه ولی به درد کار من نمیخوره. پس خوب بودن رو یک لحاظ نکنید به تنهایی. یه سری آدم هم میان اخلاقای خوبی ندارن، اونم دلیل نیستش که آدم بدیه، اون اخلاقش خوب نیست. یا میتونیم کمکش بکنیم خودش رو اصلاح بکنه، یا نمیتونیم، ما ازش جدا میشیم. دلیل نداره شروع بکنیم پشت سرش داستان تولید کردن. بفرمایید. همین آدمی که شما فرمودید داخل ذهن هفته
پیش داخل ذهن داشتید. خب.
آها.
خب از بابت اخلاقیات خوب ولی از بابت تفاش کلا آیمنگی نمیتونم اونجوری این مردم ما رو رضا کنم. وقتی از مجموعه خارج شدم از هفته پیش رانزمان اون تو یک هفته دو برابر افزایش داشته. به این دلیل که آدم خوبی بود ولی تفکرشون یه سری از کارا رو خاطر پسیکولوژی قبول
میکرد، عقب مینداختت. دقیقاً. پس یادتون باشه نه خوب بودن به تنهایی دلیل نگه داشتن و داشتن یک نفره، نه بد بودن دلیل ترک کردن. مسئله آدم ها رو از خودشون جدا بکن. خیلی وقتا ما اینم بگم خیلی شاید کمک بکنه، تو ازدواج بعد از چند بعد سال دوم آدم ها مثلا عادی میشن، و بین سال دوم تا پنجم معمولا تمام ایرادهایی که طرف مقابل چه زن چه مرد میتونه داشته باشه برای همسرش کاملا مشخص میشه. این بعد نگاه بکنید آمارهای طلاق از سال دوم شروع میشه تا سال پنجم، میگن یه زندگی از 5 سال که گذشت دیگه تقریبا میفته سرپایینی، و تو دو سال اول هم که رد میکنن معمولا طلاقی به معنا نیست. حالا این چند وقته به خاطر مسئله اقتصادی خیلی زیاد شده، حالا آمارهای ارتباطی اینو نشون میده. و میاد چی رو میگه توی این موضوع؟ میگه یادت باشه اون آدمی که یه روزی انتخابش کردی یه سری ویژگی ها داشت که تو امروز باش زیر یه سقف داری زندگی میکنی. چون این اخلاق بد رو داره یا این اخلاق خوب رو نداره، این یه اخلاقه، اینو به کلیتش بست نداره. همسر من یه چیزایی رو بلد نیست یا یه چیزایی بلده که من دوست ندارم، اوکی؟ این دلیلی که من ازش جدا بشم؟ نه، من باید کمکش بکنم که با تو اون حوزه با من همراستا بشه. تو بیزینس هم همینه، اینو حواسمون بهش کاملا جمع باشه که آدم ها رو از مسائلشون جدا بکن. من از نگاه خودم همسرم یه مسئله داره به نام پی، نتیجه چی میشه؟ گفتی چی؟ نه 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 این قلت نه. آره حالا میخوای ده تومن بدی تو بیا چی هم میتونی پنجه به کبر میزنی همونی حالش جا بیا یه دست بزنید به افتخارش. بابا دو پنج تا نه بس نه رو بابا 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 ببین چی کار کرد جانت، شیش تا دست داره این جدی؟ تو چی میخواستی بگی؟ پنجش بده بیده به کبرو میز بهش نشون بدی تو دوره یازده ای بودی دمت گرم بیا نیت میکنی یه دست به افتخار آقای مسئول نجات بکنی. خب یکی نداده میخواد بده تا دست هم به پوله بگینام. این پولا برکت همش، ولی خیلی از کارش خوشم اومد. گفت میشمرم تا جایی که بگی بسه، یه دست دیگه به افتخارش بزنم بابا. شما هم یه سوء استفاده نکنید از این موضوع. جا آره نه اساسی یعنی چرا که نه، چرا که نه. خب پس ببین من این داستان پی رو بعد از خودش جدا بکنم. این یک مسئله در زندگی ماست، حالا تا یه بخشش رو میتونم در اون بهبود بدم، تا یه بخشش رو خودم به پذیرش برسم. چرا؟ چون بابا این آدم یه روزی یه ویژگی داشت که من رفتم سراغش، نداشت؟ حداقل به سلیقه خودم احترام بگذارم، به نگاه خودم احترام بگذارم و بیام شروع بکنم بگم آقا این آدم کلی ویژگی دیگه هم داره. بله رازیانه رو داستانشو میدونی شما دیگه. بله حالا درست رازیانه رو به خورده ما داده، اون مسئله رو برده جلو، اما ویژگی بسیار زیاد دیگه هم داره که اون ویژگی های کلیشه. این در مورد همکاراتون هم هست، تو همکاراتون هم اینو میتونی بری پیدا بکنی. یه آدمی داره تو مجموعتون قر میزنه پشت سر هم، قر 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 رو همه چی، اما همون آدمی که قر میزنه احتمالا نظم و انضباطش هم بسیار بالاست. اون مسئله قر زدن رو برید دنبال مرتفع کردنش، یه بخشیشو مرتفع میکنید یه بخشیشو هضم میکنید، و اینجوری تعامل تو زندگی چقدر خوب اتفاق میفته، روی کرده مذاکره چقدر تغییر میکنه. من دیگه نمیرم به همسرم بگم پیت منو دیوونه کرد با اون پی فلان فلان شده. تعاملم مذاکرم باش تغییر میکنه، و این تغییره باعث میشه کل روی کرده من متفاوت بشه. و دوستان من بحثم بحث روی کردها و نگرش هاست که بتونه به ما کمک بکنه نگاه ما به زندگی تغییر بکنه. نگاه که تغییر بکنه رفتار خودش اتوماتیک تغییر خواهد کرد. بفرمایید.
مثلا وقتی تمرکز شما میره رو نکات مثبت مثلا همسر و اونو هی بولد میکنی، خود به خود اون نکات
مثبت‌تر هم میشه،
خودش میاد اونو تاثیر
میده. و میخوام بگم نه فقط رو همسر، رو همه آدم ها رو از مسائلشون جدا بکنید، حال خودتون خوب میشه دوستان. و دوره نخبگان دو تا کار رو باید بتونه خوب انجام بده: یک، کمک بکنه حال شما خوب بشه. دو، کمک بکنه دیدگاه شما عوض بشه. شما دیدگاهتون به مسائل عوض بشه، اتوماتیک رفتاراتون تغییر میکنه، عملکرداتون تغییر میکنه و انقدر این دوره محتوا به شما میده که برای عملکرداتون هم میتونید برید ازش استفاده بکنید و پیدا بکنید. و یادمون باشه هیچ کس رو برای همیشه نمیشه حذف کرد. یکی از اشتباهی که ما آدما خیلی وقتا میکنیم در تفکر رقابتی، میذارمش کنار. اشتباه میکنی بذارش کنار. آدمها منبع اصلی ارتباطی و سرمایه ما هستن. همه آدم ها، حتی اون تعویض روغنی تو خیابونتون، حتی ارتباط با اون تعویض روغنی اون سبزی فروشه، همه اینا ارتباطات یه جای همچین به دردت میخوره که اون سرش ناپیدا. و این تفکر که میزانمش کنار تفکر رقابتی، لطفا به سمتش نرید. حتی با اونی که دعواتون میشه، من از که یاد گرفتم، خب منم مثل همه شما تو این جامعه زندگی میکردم، یه سری آدم ها بودن تو زندگیم باشون درگیر شده بودم اساسی. از وقتی که یاد گرفتم و هضمش کردم، رفتم با این آدم ها دوره ارتباطاتم شکل دادم. و جالب اینه که الان که بشه تو این دو سال گذشته یه دونه از این آدم ها انقدر کمکم کرده که این سرش ناپیدا. آدمی که قبلا برای همیشه از زندگیم تو ذهن خودم هضمش کرده بودم، آدم ها رو برای همیشه هضم نمیشه کرد و باید سعی بکنیم آدم ها رو در زندگیمون مدیریت بکنیم. این همونه که بگم زندگی ساختنیه، یافتنی نیست. شما آدمی که خوب باشه و بخواد به شما کمک بکنه و همراه شما باشه به راحتی پیدا نخواهید کرد. با آدم ها تو بسازی و همه آدم ها رو یادتون باشه. شما باید بر اساس دیدگاه خودتون و استراتژی خودتون آموزش بدید. آدم ها باهاتون همراه میشن، خیلی ها باهاتون همراه خواهند شد، بعضی هم خوب همراه نمیشن ولی هضمشون نمیکنه. و توصیه هایی برای مذاکره تعاملی که بتونیم بهتر انجام بدیم. میگه در مذاکره تعاملی افشای اطلاعات به روان شدن روند مذاکره کمک میکنه. اطلاعات رو قایم نکنید. بعضی دیدی اطلاعات رو قایم میکنن و نمیگن. حالا اون چیزی که میدونن، اطلاعات هم حالا فکر نکنید اطلاعات خیلی پیشرفته و آنچنانی دارن، ولی اون چیزی که میدونن رو مطرح نمیکنن. حالا برات میگم، حالا اینجوری، این از چیزاست که تعامل رو از بین میبره. اگر مبنا تعامل رو راست، صداقت، همونی که میگه صداقت بهترین سلاحه، اطلاعات رو بگید و از با استفاده از معیارهای کمی میتونید فضا رو تلطیف بکنید. مثل چی؟ یه معیار کمی میشه بگید لطفا؟ میدونی چقدر دوستت دارم؟ چقدر دوستت دارم؟ کیفیه کمیه؟ چقدر؟ کمی. حالا چقدر دوستت دارم؟ به نظرت من شما چقدر دوست دارم؟ خیلی. همین جمله چقدر تو حال شما تأثیر میگذاره برای شنیدن جمله بعدی که میدونی ریایی خیلی دوستتون داره، نه فقط شما رو، همه آدم هایی که تو این دوره ها بیان. شما هستید که من هستم و گفتن این چقدر دوستان فضا رو تلطیف میکنه. و این چیزی که ما باید به خیلی از آدم ها تو مذاکره بگیم، مخصوصا تو دعوا. من بارها برام پیش میاد تو دفتر با بچه ها، حالا فرق نمیکنه هر کدومش، سر یه موضوع حرفم میشه. قبل از این که اون روی خواستم رو نشون بدم بهش میگم ببین من دوستت دارم، ولی الان تو این کار با شوخی ندارم. این کاره، این قاطیش ببخشید، با مسائل دیگه لطفا نکن. تو خانواده همین بارها پیش میاد، من با خانم دعوام میشه مثل همه شما. کسی از با خانمش دعواش نشده باشه یا با همسرش دعواش نشده باشه دست چی بگی برو ببین چی نداریم؟ همه دعوا کردی؟ خب خدا رو شکر همه تون حالا خوب. آره چی؟ اونا با خودشون دعواشون میشه. ولی الان لطفا اینجاست، بارها پیش میاد با دوستمون با همسرمون، من مدلم اینجوری در اوج دعوا میگم ببین میدونی دوست دارم ولی الان سرت مثل گنجشک از تنت جدا میکنم. دوست دارم اما الان میخوام سرت مثل گنجشک از تنت جدا میکنم. این الانم ربطی به دوست داشتنم نداره. دوست دارم ولی سر این موضوع باید شوخی ندارم. لازم بشه سرت هم مثل گنجشک از تنت جدا میکنم اما سرت رو نگه میدارم چون بازم دوست دارم. و دوستان اینا اون تکنیک های مذاکره است. حالا فکر بکنید طرف مقابل شما در اوج مذاکره هم چی کار باش بکنید چه چیزی تو ذهنش هست؟ حس خوشایند. خب این حس خوشایند نتیجه چی میشه؟ تأثیر مثبت میشه، برمیگرده و خواسته تو رو قبول میکنه اصلا. تعامل رو نرخش رو میبره بالا. و یادمون باشه دوستان تلاش کنیم با عینک طرف مقابله به موضوع نگاه کنیم. خیلی وقتا ما اصلا موضوع رو از نگاه طرف مقابل نمیبینیم، ادراکی ازش نداریم، راهکار براش پیدا نمیکنیم. خیلی مسائل به راحتی قابل حلن اگر با نگاه طرف مقابل بهش نگاه کنیم. از نگاه اون آدم این موضوع چه معنی چه چیزی داره. و من بسیار زیاد سعی میکنم از نگاه خانومم نگاه بکنم، از نگاه همکارام نگاه بکنم، از نگاه نمیدونم هر کسی که دارم باهاش زندگی میکنم اون آدم تو این موزه نگاهش چجوری. و این یک مهارت بزرگه که به شما کمک میکنه دیدگاهتون نسبت به موضوع عوض بشه. من میرم خونه بعد از این کلاس، مثلا دیشب از اینجا رفتم، همین سر که رفتم دیدم 5 تا میسکال دارم از خونه. این 5 تا میسکالو باز کردم دیدم 4 تاش از طرف خانومم و یه دونش هم پدر خانومم. خب متوجه شدم که این موضوعی در کاره. زنگ زدم گفت آره بابام اینا اومدن این حرفا اینا. زنگ زدم با اون خودشم بده زنگ زدم جواب نداد. این دوستم اینو بخیر اینو بخیر اینو بخیر اینو بخیر. گفتم خیلی خوب حالا چشم میخرم میام. رفتیم از اینجا با آقای وحید داشتیم رفتیم رفتیم پمپ بنزین و آقای داوودم تو برو تو پمپ بنزین من این خریدار رو بکنم بیام. خرید کردم اومدم حالا از سر کرمان همین پمپ بنزین اینجا سر کرمان کل مسافت با بار و خستگی روز اینا پیاده رفتم. دوباره نشستیم تو ماشین رسیدیم دوباره زنگ زد اینو 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 اینم بخر. گفتم چشم اینم بخر. وحید قبل از اینکه برسیم برو از تو قلندری بریم بالا برو شینی بیبی اونجا چیز میسد بخر. یه سری خریدار کرده بودم رفتم تو شینه فروش دوباره زنگ زد یه سری چیز دیگه گفت. یه فکری کردم خدایا الان من اینو باید پشت تلفن آتیشش بزنم یا برم خونه آتیشش بزنم. خب بابا مسلمون یه بار بگو. همینجور که تو ذهن خودم داشتم فکر میکردم این حرفا یا پیش خودم گفتم خدا وکیلی تو خودت خونه بودی مهمون سر زده یه و بلند میشد میومد اونم تو اون شرایطی که حالا من شناخت دارم همه تونستی متمرکز جاش بودی همه رو بگی. دیدم نه دیدم چقدر حالم بهتر شد. خب اونم حق داره. باباشینا اومدن معمولا خانوما اینجوری هم خیلی دوست دارن خانواده خودشون که میان نشون بدن خونه شون همه چی گل و بلبله همه چی اینجا خوبه اوکیه ما زندگی خوبی داریم. اینو اکثر خانوما خیلی بهش یه چیز نگاه ریز دارن. بعد که نگاه کردم تو ذهنم دوباره از شیرینی فروشی رفتم وسایل رو گذاشتم تو ماشین یه سه چیز دیگه برگشتم خریدم. و میخوام بگم این نگاهه در صورتی که اگر این نگاه رو از نگاه اون آدم ندیده بودم میرفتم خونه چون مهمون داشتیم کاری باش نداشتم ولی دوتا متلک مینداختم حتی تعارف هم نداره دیگه. شما هم جای من بودیم بجز این بود. این اون نگاه کمک میکنه وضعیت مقابل اینه که طرف مقابل رو چش زدن کمک میکنه درک بکنیم و بر اساس اون درک تعاملمون تغییر میکنه و تمایلات طرف مقابل رو همون ترسهای خودمون نبینیم. دوستان این چه طرف مقابل ما تمایلاتش چیه اینو نکنیم ربطش ندیم به ترسهای ما. الزاماً سود طرف مقابل زیان ما نیست. ها بالای 90% میتونه اصلا سود اون آدم سود ما باشه. اون باید سود ببره تا من و شما سود ببریم به معنی بلند مدت و گردوکاریش. و مقصریابی هیچگاه به هیچ مذاکره کمک نکرده. بعضی وقتا بعضی اتفاقات میفته میدونیم هم که از کجا افتاده، اما مقصر پیدا کردن به ما کمک زیادی نمیکنه. مهمه که من به عنوان مدیر مجموعه، مدیر خانواده، بدونم که چرا این اتفاق افتاد که دفعه بعد نیفته، بتونم کنترلش بکنم. اما مقصر یابی به هم کمک زیادی نمیکنه. من یه مدیر دارم دفتر خودم، پیش میاد یه وقت یه چیزی میشکنه، مثلا بشقابی میفته میشکنه، نمیدونم تلفن از روی میز میفته، به هیچ وجه من بر نمیگردم ببینم کی بود چی بود. میدونی چرا؟ چون اگر اون چیزی که شکسته دیگه شکسته، من برم بالا سر کسی که اونو انداخته شکونده کمکی میکنه به موضوع؟ بجز این که اون آدمه رو شرمنده ترش میکنه و میگذارم قضیه که رد میشه. بعد به صورت غیر مستقیم مثلا بچه ها چی اتفاقی افتاد که مثلا اون روز تلفن افتاد شکست؟ چه چیزی باعث این موضوع شد که کنترلش بکنیم دفعه بعد تلفن نشکنه؟ و این چیزایی که به اون کمک باید بکنه به دیدگاه. و یادمون باشه در مذاکره تعاملی در مورد برداشت‌های طرفین صحبت بکنید. همون که گفتم آخرش رو بگید. آقا برداشت تو از این موضوع چیه؟ فکر می‌کنی تعیین داستان چه اتفاقی داره میفته؟ و هم آقایون هم خانم‌ها یادشون باشه در مورد نیروی انسانی هم همینه. ته داستان رو به نیروی انسانیتون بگید، به همسرتون بگید، تعامل و مدل تعاملش با شما عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی من به همسرم همیشه چیزی رو میگم، میگم ببین خره، ته داستان این بچهه و اون و این میره، من میمونم و تو، و تو میمونی واسه من، من واسه تو. چی از این بهتر میخوای؟ نگاه این آدم تغییر میکنه. یا به همکارام خیلی وقتا میگم ببینید من آدمی نیستم شما رو رها بکنم. ته داستان چه اتفاق میفته؟ سال 97 که شروع شد سه مسئله اقتصادی به وجود اومدن و داشت میرفت جلو، من رفتم یه کار کردم، یه مقدار طلای آب شده خریدم، به مسئله اون موقع یه حجمش مثلا یک کیلو خوردهش. یه روز اومدم به بچه های دفتر بودم، بچه ها یه کاری کردم برای که در جریان باشید بهتون میگم، خیالتون راحت بشه. داره اتفاقات تو اردیبهشت و خرداد بود، تو دلار داشت میرفت بالا و بعضیا میگفتن کورش میشه، بعضیا میگفتن اعتصاب میشه، یه سری چیز شده، بعضیا میگفتن این میشه اون میشه. من به همکارم گفتم بچه‌ها هر اتفاقی افتاد، تانک اومد وسط خیابون شریعتی، بیشتر از این که نداری، تا دو سال آینده حقوق همه شما تامینه. ما تا دو سال آینده اوکی اوکی، اصلا نگران هیچ چیزی نباشی. خیالشون برای دو سال آینده تامین کردم، ولی اول خودم ساختارش هم ساختم که حرفی بی خود نزنم، لاف علکی نیام. و حالا این همکار من با چه روی کردی کار میکنه؟ خیلی بهتر، نگاهش خیلی متفاوت تر میشه. مادم برداشتش از موضوع، مادم برداشت چیه؟ اتفاقاتی که داره میفته، همه نگران بودن آقا چی میشه، کارمون از دست میدیم نمیدیم، نمیدونم اصلا کار میتونیم بکنیم در آینده، دیگه میتونیم بریم بیایم، و اون داستانه که وجود اومدم برداشتاش رو درمادش صحبت کنم. آقا این برداشت رو داریم ما، تو دفتر ما این جعبه بود، من احساسش میکردم باشه. من تا دو سال آینده شما تأمینی اصلا نگران هیچ چیز نباشید، تانکم اومد تو خیابون ما داریم، پشتتون راحت. یا به همسرم همیشه من دقت میکنم، هر موقع میبینم ولوم انرژیش میفته پایین، میدونی از که باش صحبت میکنم؟ اون موقعی که ما 70-80 سالمون میشه، جفتی موندیم، یه باغچه‌ای داریم، این داریم اون داریم، نمیدونم اینجوری میکنم اونجوری میکنیم، من ازش پذیرایی میکنم اون از من پذیرایی میکنه، از این داستانا، اون برداشتهایی که این در انتها داره. و برداشتش معمولا چیه که به اینجا میرسه؟ انرژیش اومده پایین، نکنه این منو ول بکنه بره من مریض میشم، نکنه اینجوری بکنه، نکنه اون اتفاق بیفته. و اینها کمک میکنه تو مذاکره هم همینه، به طرف مقابلتون میگه آقا این معامله شد نشد ما دوستیمون آقای سروشتی سر جای خودشه، اون ارادتی که من به شما دارم ربطی به این معامله نداره، این معامله یه چیز دیگه است. حالا من با آقای سروشتی این وسط بخواد آقای سروشتی من یه تخفیف بده، الان بهتر میده یا قبلش؟ الان که میدونه آقا من به خاطر مبلغ نمیخوامش، به خاطر معامله باش دوستی ندارم. و برداشت های منفی احتمالی طرف مقابل رو نقض بکنی. خیلی وقتا طرف مقابل از ما یه سری برداشت‌های در ذهنش به وجود اومده، حالا یا خودمون به وجود آوردیم یا محیط به وجود آورده یا برداشت ذهنیشه، اما برداشت منفی میتونه داشته باشه که عمده این برداشت‌های منفی از خود ما ساطع شد. خانم من همیشه یه اعتقادی داره، میگه تو آدم زرنگی هستی، جایی نمیخوای آب زیرت بره، و بر اساس این که به عنوان یه نقطه قوت میگه، بعضی جاها برداشت منفی براش به وجود میاره، میگه نکنه با من همین کارو بکنی. همین چند وقت پیش تو شهریور ماه، قبل اول شهریور بود، آره، پیش کنم خانم طلاهات رو، یه سری طلا داره استفاده نمیکنه. کنه طلاهایی که نگه داشتی رو مال خودت هم هست، طلا نگه ندار، بکنش بیت کوین، سود بیشتری برات میکنه. یه فکری کرد و گفتش خب بیت کوین رو کجا چیکار بکنم؟ گفتم میدونم داری چی فکر میکنی، فکر میکنی که این بیت کوین رو من الان میخوام برم باهاش ترید بکنم، این بکنم، فردا بهت ندم، اینجوری بشه، اونجوری بشه. اصلا من اینو فکر نکن. گفت چی؟ گفتم بیا برات یه کیف پول میخرم، آموزششم خودت ببین، خودت طلاهات رو بده، بیت کوین بگیر، تو حساب ارزی خودت این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. برداشته منفیش رو ازش برداشتم. این ذهنیت برای اکثر خانوم ها وجود داره، حالا غلط درست باشه من نمیدونم، که آقایون میخوام با طلاهای اونا، طلاهاشون ازشون بگیرم برم باهاش مثلا نمیدونم فلان کارو بکن. و خانوم ها دوستان دارایی خودشونو داشته باشن. بازم میگم موضوع دوستان به حاشیه نره ها، یه حس درونیه. خانمی هستین، خانم تایید میفرمایید؟ خانم کاظمی، این حس رو اکثر خانم ها دارن که طلاهاشون رو داشته باشن به عنوان پشتوانه؟ طلا میخری جمع میکنی؟
من جمع میکنم.
ولی به موقعش میدی؟
به موقعش هم که احتیاج باشه تو زندگی اغلب میکنم میره، چون مطمئنم دوباره
برمیگرد. ولی دوست داری داشته باشیش؟ شما تایید میفرمی خانم عدالت؟ خانم نیکویی مورد تاییدش دوست دارم و به راحتی من. حالا خانم کاظمی شاید یه ذره استثنا باشه، خانم من از اوناست که به میده ها، اما به مردن میده، به راحتی نمیده. روز مبادا وجود داره، البته طبیعیه ها، بالاخره خب ما آقایون مدلمون یه جوریه، خانم مدلشون یه جوری دیگه هست، اینو باید بپذیریم، این وجود داره. ولی حالا میخوام بگم آقا احتمال، و اگر من این مدل رو نمیگفتم طلاهاشو محال بود تبدیل به بیت کوین میکن. و خب از اون موقع تا الان فهم میکنین طلا چقدر رشد کرد، بیت کوین چقدر؟ دقیقاً از اون مقطع در خانم اشرفی هم انجام داد دیگه. خانم اشرفی چند برابر رشد کردی؟ اون برای اون موقعی که برای حساب کردیم اولش بود، همون دیدی که دیروز میگودن حساب کتابات تو ذهنش نیمونه، مال اون موقع است. 90 میلیونش تو یه ماه 45 دقیقا. حالا عدد بدم آقا، بذار عدد سینم. اگر 100 تومن طلا اون موقع داشتی، الان طلات کمتر هم شده بود، چون اونس طلا 2000 تومن، 2000 دلار بود اونس طلا، الان 1800 خورده ای، طلا ارزونتر هم شد. اما اون موقع بیت کوین بود زیر 10000 دلار، الان بالای 30000 دلار. گرفتین چی شد؟ هم طلاش ارزونتر شد، هم بیت کوینش گرونتر، یه چیزی حدود 5 برابر شد. جان کلام حالا به تومنش رو بگم، دلار هم واسه نوسانات خودش داشت. ولی حالا این مهم اینه که تو این برداشت‌های منفی طرف مقابل رو بگی. تو مذاکره هم خیلی وقتا اینا، آقا فکر نکن مثلا اینو داری به من چکی میدی، تو اینجا زیان میکنی، تو سود تو اینجاست، منم اینجا چیز میکنم. تو مذاکره مثلا خرید ملک با آقای مظفر منو گفتم، آقای مظفر به من ارزونتر میدی، من ازت ارزونتر میخوام، اما اون دوتای دیگر رو هم بالاتر میفروشی، هم این که فکر نکن این برای تو زیانه، این پولی که از من میگیری داره باش اونجا تو واقعا دارم کارت میکشم، همه رو همینجا وسط کارت میکشم. برداشته منفیش که از بین میبری، راحت طرف میاد جلو میگه چه جالبی به برداشته منفی منم فکر کرد. و بهترین نتیجه برای من نباید الزاماً بدترین نتیجه برای تو باشه. دوستان این خیلی مهمه تو تعامل ساختن. حتما اینو در ذهن خودتون اول ایجاد بکنید و در ذهن مخاطبتون هم بسازیدش که اون نتیجه خوبی که من دارم میگیرم حتما نه به قیمت زیان تو باشه. من خیر میدم که خیر بگیرم. فمن یه استراتژی خیلی مؤثر بلدم تو مذاکره. تو هر جلسه ای که وارد میشم به بسم الله تو همون گپ و گفت اول میگم آقا یه مبنا من برای این کارم دارم، برای این معاملم دارم که میخوام تو هم تو فروش هم تو خریدا. آیه کریم من دنبال اینم که به شما خیر بدم، شما دنبال هست به من خیر بدی؟ طرف یا آقای ری من دنبالم به شما خیر بدم، میام بزن قدش. همین بزن قدش چقدر تفاوت ایجاد میکنه؟ تمومه؟ همون اول ها هیچ قیمت هیچی هم نگفتم، چونه هیچی نرزدیم. اولش میگه آقا من اومدم به شما خیر بدم، شما چطور؟ 90% چی میگه؟ آقا من اومدم خیر بزن قدش. همین بزن قدش حال طرف ها اصلا جام و یه افکتیو کامیونیکیشن مؤثر دوباره ساختیم. دست اولی که ما به هم دادیم، حالا اون موقع چی میشد دست بدی؟ الان دیگه بخاطر کرونا که دیگه دست هم نمیتونی بدی. دست اول دست اجباره، سلام علیک میکنی میاد داخل فلان، اما مجبوریم این کاری که عرف انجام. دست دوم دست خودخواسته است، خودت میدیم آقا میخوام خیر بدم، بزن قدش. این بزن قدش کلی نتیجه داره. و وقتی میگی بزن قدش دست رو از زیر بگیری، ولی اینجوری نگفتم بزن قدش، گفتم بزن قدش، دقت کردی؟ این همون زبان بدن دسته ها، این با این خیلی فرق میکنه. تو ورودی دستتون رو اینجوری دست دادید، ولی بزن قدش دستش گذاشته کف دسته و این رو بار ذهنیش بسیار بسیار تاثیر داره. خب پس مدل تعاملی رو هم کامل با هم دیگه آموختیم و طرف مقابل رو در فرایند مذاکره به اندازه نتیجه مذاکره دخیل و مهم بدونید تا بتونید ازش خروجی لازم رو به دست بیارید و اون چیزی رو که دلتون میخواد به نتیجه برسونید و بگیرید. بریم ریشه های رفتار رقابتی رو با هم یه بررسی بکنم. حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ اون تهیه چطوره؟ خوب؟ گشنه چطوره؟ سب کنی یه اسلاید دیگه بگم بردی کجا میخواید بردی؟ وایست این بحث جا نهار شما کمینه فروشی میکنه، درستش میکنه. یه اسلاید بگم سب کن، بذار ما هم یه 2000 کاسب شیم بیشینه فروشی. ریشه های رفتار رقابتی، ببینید رفتار رقابتی ریشش بر مبنای دیدگاه مبتنی بر محدودیت منابع. دوستان راز پیشرفت تغییر دیدگاهه و دیدگاه شما که تغییر بکنه ساختار شما تغییر میکنه. دیدگاه شما که تغییر بکنه ساختار شما اتوماتیک تغییر میکنه. خیلی ها میان تو دوره نخبگان و میرن ولی دیدگاهشون تغییر نمیکنه. اما اونایی که دیدگاهشون تغییر میکنه، آقای موحدی الان دیدمت یادم افتاد، آقای مهرائین همکار شما یه دوره قبل از شما اومد، شما دوره 11 بود ایشون دوره 10 بود، به نظر چقدر دیدگاهش تغییر کرد تو این دوره؟ تو کار حالا باش هستی دیگه، این تغییر دیدگاه تو کار شما که با هم کار میکنی نتیجهش چقدر شد؟ تو خروجی کار برای خود مجموعه و خود ایشون و شما و همه چقدر تاثیر گذاشت؟ ملموس نتیجهش چند برابر چند درصد چقدر تغییر کرد؟ همه میگن خراب بود دیگه، تو 6 ماه اول امسال در واقع دیگه پارسال تو 6 ماه کل سال قبلش رو ساپورت کرده بود. امسال چیکار جعبه سازی؟ امسال چی؟ امسال آماری داری که نسبت به پارسال چقدر تغییر؟
نگرانش
تغییر شد؟ خیلی فروشتون بیشتر شد. پس دوستان این دیدگاه رو شما تغییر بدی همه چی تغییر میکنه و اصل تغییر دیدگاه روی یه مبحثه، نبودن محدودیت منافع منابع. هیچ منبعی در این دنیا محدود نیست. چرا؟ دنیا فراوانی، خدایی به اون بزرگی وجود داره، کهکشانی به این عظیمی وجود داره که اصلا خواسته های من و شما در مقابلش چیه؟ هیچه، واقعا هیچه. ما ها محدودیم چون ذهنمون محدوده، چون کوچیک فکر میکنیم، کم به دست میاریم. ظرف وجودمون محدوده، کوچیکه. من بعد که ظرفم کوچیکه، ظرف ذهنم کوچیکه، هر چی بریزن، من بعد قد این لیوانم بزننم زیر آبشار نیاگارا، این 400 سی سی، من 300 سی سی آب توش جا میشه. زیر آبشار نیاگارا چقدر آب داره؟ بازم همون 300 تا. و داستان من و این لیوانه دقیقا یکیه دوستان. خیلی از ماها باید یاد بگیریم هی دنبال اینیم که اینو ببریم زیر آبشار نیاگارا بگیریمش، ولی زیر آبشار نیاگارا هم بازم همون. تا این ظرفه بزرگ نشه اتفاق بزرگی تو زندگی ما، ولی امان از اون وقتی که ظرفه بزرگ بشه. ظرفه که بزرگ میشه دیگه به شما ربطی نداره که از کجا پر میشه، مهم اینه که پر میشه. و این همونه که بگید نیچه داره میگه دیگه. نیچه همینه میگه، میگه شما چرایی موضوع رو پیدا بکنی چگونگی خودش پیش میاد. این دیدگاه رو بریم دنبالش و ویژگی های شخصیتی که رقابتی رو میاره. چه آدم هایی میرن دنبال رقابت؟ ویژگی های رقابتی رو بر اساس تیپولوژی میخوایم ما هم یه نگاه سریع بندازیم، از ته به سر بررسی بکنیم کیا بیشتر رقابتی هن؟ از آخر با اول، جی یا پی؟
جی.
چرا؟ دلیلش خودت توضیح بده. یه نفر دلیلش توضیح بده چرا جی رقابتی تر از پیه. یکی دیگه بگه. حالا چی؟ جی میخواد از همه جد. جی چون قالب داره، تو ذهنش قالب میسازه، خب، و تو اون قالبه چون محدوده میخواد از همه جلو بزنه. نگاهش فقط به جلو و فرق هم نمی کنه پشتش چی ها. جی که وجود داره نگاه رقابتی میشه. بین اف و تی چی بیشتر رقابتی رو میسازه؟ اف یا تی؟ تی. چرا تی؟ استدلال دو دو تا چهار تا. بین ان و اس؟ اس. بله. بین ای و آی؟ چرا ای؟ ای دیده شدن براش مهمتر. حالا اینو ای اس تی جی لطفا نخوریدش. ان آی ان اف جی هم توی موضوع جی رو داره. ببین هیچ کدوم دیگر نداره این طرف، بذارید به رنگ دیگه بنویسن. اون آدمی که آی، ببینید آی ان اف جی چه دوست شما گفتی؟ ای اس اف پی. ای او اس رو داره. ببینید یه آدمی هم که اینجا ای دقیقا ببین ای و اس رو داره، این دوتا رو داره، این آدمه اینو داره. و دوست من یادت باشه همه ی ما داریم. کسی هست بگه از این چهار تا تو تیپولوژیش چی نداره؟ آره؟ یکیشو بالاخره داری. اگه کسی بخواد هیچ کدوم اینا نشه، باید آی ان اف پی باشه. درسته؟ آی ان اف پی. و ان اف پی ها یکی از دلایلی که مدیریت مالی ندارن چون ساختارهای رقابتیشون کمه. ان اف ها راحت میبخشن، دقت کردی؟ هم مالی هم رابطه، ساختارهای رقابتیشون پایین تر. و حالا خودت برو ببین این ریشه ها چقدر در وجودت داره. از ویژگی شخصیتی میاد. من به روز ریاهی باید بیشتر رو خودم کار بکنم، از این موضوع خارج میشم و اعتراف میکنم من از وقتی که این ریشه های رفتار رقابتیمو گذاشتم کنار، دوستان شروع شده حالم خوب شدن. خیلی نکته بزرگی ها. یه نکته هم بگم واسه NFP ها. NFP ها هم خیلی اون طرف خط بودن حالشون رو بیشتر بد میکنه و مورد سوء استفاده قرارشون میده. اونها باید یه ذره برگردن به این سمت، تعادل رو یه جای خودش خود فرد تولید بکنه. و موزه بعدی که ما رو میبره تو رفتار رقابتی احساسی شدن مذاکره است. وقتی تو روند مذاکره مخصوصا اف ها احساسی میشن، ممکنه حس باخت بهشون بده و بر اساس حس باخته اون لجوجیه بیاد بالا. تو لجوجیه میرن دنبال رفتارهای رقابتی. اینو بهش حواستون جمع باشه. و جایی که فرد پررنگتر از سیستم میشه، دیدید بعضی ها توی مجموعه که دارن کار میکنن میخواد خودشو اول نشون بده، بگه من. جایی که منم میاد بالا، فرد میاد بالا، منافع فردی مهم میشه، رفتار رقابتی اتفاق میفته. در صورتی که باید منافع چی باشه؟ جمعی. من اینجا منافع بهروز ریاهی به تنهایی برام مهم نیست. یه وقتایی باید منافع بهروز ریاهی رو در جهت حفظ منافع مؤسسه نواندیشان و خانواده بهروز ریاهی بذارم زیر پا. چرا؟ چون من نماینده کلی آدم دیگه‌ام. آدمایی که دارن اون پشت کار میکنن، زحمت میکشن. خانم اشرفی، آقای وحید، خانم براتی، اون همکار دیگه‌م خانم حسنی که اینجا نیست. و وقتی که من میرم رو خودم فقط نگاه میکنم و نگاه میکنم من بهروز ریاهی خودم رو اثبات بکنم، اون موقع رفتارم میره به سمت رقابتی شدن. و اینها میشه ریشه های رفتار رقابتی که اگر پیداشون نکنیم و مدیریتشون نکنیم حتما به ما صدمه خواهد زد. خب بعد از نهار میخوام چند تا ابزار مهم در مذاکره توضیح بدم، اما یه پیش نیاز لازم داره. چی؟ اینکه نهار رو یه جوری بخورید که کارماش نگیرتتون، اینجا چرت نزنید. بحث بعد از نهارمون بحث بسیار جدیه. لطفا نهار سبک بخورید. اگر با هم هستید یه غذا بگیرید دو نفر بخورید، هیچ اتفاقی نمیفته. گرست نموندید تایم بریک اینجا میتونید کیک و اینا بخورید، سیر بشید دوستان. برید رأس ساعت دو شروع میکنید. مرسی از همه.